ساعت 9 صبح اینجا رادیو اقتصاد. از همراهی شما سپاسگزاریم و دعوتتون میکنم به شنیدن برنامه اول ایمنی.
اول ایمنی.
دوشنبه 26 آبان 1404، تهران، شهرک صنعتی دودانگه، کارخانه بلورسازی. وقتی تولید داخلی افزایش پیدا کنه، بدون شک با کاهش نرخ بیکاری همراه هست و سرانه ساعت کار به ازای هر نفر هم افزایش پیدا می کنه. ولی مشکلاتی به وجود اومد و تورم افزایش پیدا کرد و تحریم‌ها نسبت به گذشته بیشتر شد و شاهد تعدیل نیرو در برخی شرکت‌ها بودیم. در سال‌های اخیر احتمالاً مشاهده کردید که اگر کارمندی بازنشست میشه یا استعفا میده، مرخصی بدون حقوق میگیره یا جابجا میشه، دیگه جایگزینی برای اون فرد در نظر نمیگیرن و همینطور به مرور تعداد نیروی انسانی سازمان‌ها روی شیب نزولی قرار میگیره. یکی از همین شرایط در کارخانه بلورسازی اتفاق افتاد. طی 4 ماه 3 نفر از واحد انتظامات جدا میشن. یه نفر میره سالن تولید، 2 نفر هم پایان قرارداد باهاشون تمدید نمی کنن. به همین خاطر تعداد نفرات شیفت کاهش پیدا میکنه و برای جبران این موضوع شیفت های شب و شیفت های صبح و عصر روزهای تعطیل رو با 1 نفر در نظر می گرفتن. یکی از نفرات حاضر در واحد انتظامات آقا مجتبی بود که حدود 59 سال سن داشت و کم کم داشت پدر بزرگ می شد. آقا مجتبی قبلن کنار کوره مذاب کار می کرد و کار سخت و طاقت فرسایی داشت. اما طی انجام معاینات طب کار 2 سال پیش متوجه بیماری قلبی و کلیوی می شه. ایشون سالها درگیر فشار خون بود و داروی فشار خون استفاده می کرد، اما نه به صورت مرتب و منظم. هر زمان علائم فشار خون به اوج می رسید دارو می خورد و مجدد مصرف دارو رو می ذاشت کنار. خلاصه متوجه مشکلات کلیوی و قلبی می شه و یک بار هم چند هفته بعد از معاینات شغلی 2 سال قبل حمله قلبی بهش دست می ده و اعزام می شه بیمارستان. دیگه آقا مجتبی شرایط عادی نداشت و برای بهبود و سلامتی ایشون باید فکری می کردن و بر این اساس و طی گزارش پرونده طب کار شغل ایشون رو تغییر می دن و میره داخل واحد انتظامات مشغول می شه.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
همین روزها قرار بود نوه‌دار بشه، اما به لحاظ معیشت و درآمد کمی که داشت خیلی تحت فشار بود. روزهایی که شیفت نبود با ماشین کار میکرد، بلکه پیش دختر و داماد شرمنده نباشه و حفظ آبرو کنه. بالاخره تأمین سیسمونی خب کار راحتی نبود، اون هم با این گرونی ها. حتی به محل کارش هم درخواست داده بود که شیفتهای بیشتری براش قرار بدن. این اواخر 24 ساعت شیفت بود. میرفت خونه، مقداری استراحت میکرد و دوباره غروب بر میگشت سر کار و داخل شیفت شب قرار میگرفت. جمعه صبح کارخونه تعطیل بود و آقا مجتبی ساعت 7 صبح میره کارخانه و شیفت رو تحویل میگیره. حوالی ساعت 10 همسر آقا مجتبی تماس میگیره برای اینکه خبر تولد نوه‌شون رو بده، ولی تلفن رو جواب نداد. نیم ساعت بعد مجدد تماس میگیره، باز هم بی جواب موند، تا اینکه نگران میشه و خط مستقیم کارخونه رو میگیره و به اونجا زنگ میزنه. باز هم کسی پاسخ نداد. ساعت 13:20 درب انتظامات کارخانه بلورسازی. پسر آقا مجتبی میرسه درب کارخانه و میبینه درب بسته است و هر چقدر درب و زنگ نگهبانی رو میزنه کسی جواب نمیده. از شیشه کوچکی که کنار درب ورودی بود داخل اتاقک انتظامات رو نگاه میکنه. میبینه باباش افتاده روی زمین. بلا فاصله با حال گریان تماس گرفت با اورژانس و آتش نشانی.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
آقا مجتبی حدود 2-3 ساعتی بود که دنیا رو ترک کرده بود. روحش شاد. کارشناس برنامه.
درود و عرض احترام حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی در خدمت شما هستم با بررسی یک پرونده دیگه از حوادث مرتبط با موضوع HSE. امروز شاهد حادثه ناشی از کار نبودیم، بلکه یک نفر متاسفانه فوت کرد، اما نه در حوزه کاری. درست در روزی که شاید ماها انتظارشون میکشید برای دیدن روی ماه نوه خودش. مهشید به دنیا اومد و پدر بزرگ مهشید از دنیا رفت. علت حادثه هم سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، سوختگی یا ریختن مواد مذاب روی بدن نبود. میبینید چقدر مرگ و میرها نسبت به گذشته ساده تر شده؟ ازتون میخوام که همراه ما باشید تا علل این واقعه تلخ رو مرور کنیم.
خانم فریبا بهمنش، سوپروایزر بالینی بیمارستان:
اگر پزشک دارو تشخیص کرده، حتما به صورت مرتب و کامل استفاده کنید. وقتی به بیماری فشار خون دچار میشین و باید داروی فشار خون استفاده کنید، مصرف دارو کمک میکنه تا فشار خون تنظیم بشه و خطرات بعدی مثل سکته قلبی و سکته مغزی از شما فاصله بگیره. اگر در مصرف دارو بی نظم باشین که 2 روز بخورین و 4 روز نخورین، این موضوع داره به قلب شما آسیب وارد میکنه. اگر دارو استفاده نکنید که به قول بعضی ها بدن عادت میکنه و خودش خوب میشه، این شکلی باعث زخیم شدن دیوار قلب شدین و احتمال سکته قلبی رو افزایش دادیم. یادمونم باشه که فشار خون فقط و صرفاً با دارو درمان نمیشه و حتماً باید به ورزش و تغذیه هم توجه کنیم.
وقتی نفری بیماری قلبی و فشار خون داره، شغل‌های استرسا و دارای مسئولیت و هیجان و شیفت‌های تکی براش ممنوع هست. یه نفر از همکاران من سالها قبل مشکل قلبی داشت و ایشون مدیر بحران یک سازمان بود و به شدت هم در کارش دقیق بود. دلش میخواست به نحو احسن کارش رو انجام بده. ایشون در جریان یک تمرین بحران دچار هیجان شدید میشد، سکته مغزی و تمام. فوت کرد. دلیلش هم این بود که بیماریش رو پیگیری نکرد. بیماریش رو از سازمان پنهان کرد و در یک شغل دارای استرس مشغول بود و یک روز هم همه این پارامترها کنار هم فعال شدند و پازل مرگ رو کامل کردند. شاید برخی از کارفرماها صرفاً به خاطر ماده 92 قانون کار و ماده 90 تامین اجتماعی معاینات شغلی بدو استخدام و دوره‌ای رو انجام میدن که رفع تکلیف باشه براشون. شاید به خاطر دریافت سند ایزو این معاینات رو انجام میدن. شاید برای گرفتن یک مجوز، شاید هم به خاطر جلب نظر بازرسین مراکز بهداشت و اداره کار. اما آیا منظور از معاینات شغلی همین است؟ قانون برای همین تکلیف کرده به کارفرما؟ قطعاً که اینطور نیست.
خانم مهندس فاطمه سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
معاینه بدو استخدام انجام میشه که اگه فردی مشکلات جسمانی و بیماری زمینه ای داره و با مشخصات محیط کار و شغل مورد نظر سازگاری نداره، اجازه کار کردن بهش ندید. یک نفر تخصص خیلی خوبی در حرفه نقاشی داره و در یک کارخونه میخواد استخدام بشه که سوله رنگ این کارخونه سقف کوتاهی داره و وضعیت تهویه هم مناسب نیست و فشار کار هم بالاست و این نفر هم آسم داره. اگر در این شغل مشغول بشه، از یک طرف حقوق میگیره برای تامین خرج و مخارج زندگی و از طرفی کلی هزینه اضافه میاد سمتش بابت دارو و درمان.
اگر در حین کار معاینات شغلی دوره انجام میشه، یکی از اهدافش این هست که آیا شرایط محیط کار باعث بروز بیماری در کارکنان نشده؟ که اگر شده، کارفرما بلافاصله تلاش کنه برای بهبود وضعیت و اون عوامل بیماریزا و آسیب رسان رو حذف کنه. یا اگر جدیداً فردی دچار بیماری شده یا بیماری زمینه‌ایش بیشتر شده، متوجه این موضوع بشین و فرد رو از عوامل زیان‌آور دورش کنید. حالا در خصوص این پرونده، معاینات شغلی دوره‌ای هم انجام شده بود و آقا مشتبا رو هم بر اساس گزارش طب کار جابجا می‌کنن و با توجه به واحدهای شغلی پیشنهاد دادن در واحد انتظامات مشغول بشه. اما به علت مشکلات اقتصادی کارخونه با کمبود نیرو مواجه شده بود و برخی از شیفت‌های شب یا روزهای تعطیل به صورت تک نفره بود و با توجه به بیماری آقا مشتبا، این شیفت‌های تک نفره قرار گرفتن در پازل مرگ بود و متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. پس حواسمون باشه برخی از شغلها رو نباید تک نفره قرار بدیم، مثل حراست و انتظامات، تأسیسات یا تعمیرات برق. اگر اون روز آقا مشتبا در کنار یک نفر دیگه از همکارانش در شیفت حضور داشت، بلافاصله با اورژانس تماس برقرار می شد و شاید قبل از اینکه دیر بشه ایشون نجات پیدا می کرد.
خانم مهندس فاطمه سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
بعضی از فعالیت‌ها نیاز به یک نفر پشتیبان داره که اگر در حین انجام کار نفر اول خطایی ازش سر زد، قبل از بروز حادثه نفر دوم بلافاصله بهش هشدار بده و از وقوع حادثه جلوگیری کنه. یا ممکنه در حین کار نفر به حالت اورژانس برسه، مثلا فشارش پایین بیفته، قندش افت کنه یا فشارش بالا بره، ممکنه دچار علائم خفگی بشه یا اصلا سکته قلبی کنه. پس اگر در طول شیفت این فرد مراجعه کننده ای نداشته باشه یا همکاران بهش مراجعه نکنن و باهاش تماسی نداشته باشن، کی میخواد متوجه بشه که این فرد الان در وضعیت خطرناکی قرار گرفته و چقدر زمان رو از دست میدیم برای کمک بهش؟ به همین دلیل تاکید دارم که برای واحد انتظامات شیفت‌های شب و روزهای تعطیل رو حداقل دو نفره در نظر بگیریم.
نکته سوم هم در نظر گرفتن سرمایه گذاری ایمنی هست. جون یک نفر برای خانوادش، محل کارش و کشور چقدر ارزش داره؟ 2 میلیارد؟ 10 میلیارد؟ 20 میلیارد؟ در مقابل گرفتن جان یک نفر نمیشه عدد گذاشت و نرخ اعلام کرد. پس امیدوارم دولت، اصناف و کارفرماها دست به دست هم بدن، کمک کنن برای کم شدن دست‌اندازها و کارفرماها آینده نگرانه به ایمنی و سلامت نیروی کارشون که سرمایه سازمانشون هستن فکر کنن.
و اما سخن پایانی:
عزیزانم، در حوزه ایمنی، HSE و بهداشت حرفه‌ای این موضوع مشابه پرونده امروز رو خیلی جدی بگیرین و کارفرمایان عزیز رو توجیه کنین بابت اثرات تلخ و ناخوشایند یه سری تصمیمات که شاید امروز صرفه اقتصادی داشته باشه اما فردا ضرر مالی به سازمان وارد میکنه و خانواده هایی رو هم داغدار میکنه. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. خیلی ممنون که امروز هم شرمنده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
آن روی سکه،
به نام خداوند هستی بخش. خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. در آن روی سکه این هفته به بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای تحولات اخیر خواهیم پرداخت. اعتراضات اجتماعی وقتی از چارچوب قانونی خود خارج می شود و ابعاد تخریبی و خشونت‌آمیز پیدا می کند، شورش و اغتشاش نامیده می شود. اغتشاشگران عمدتاً برای توجیه رفتار مخرب و خشونتبار خود تلاش می کنند با ژست حق طلبانه لباس اعتراض به رفتار و اقدامات خود بپوشانند، حالان که از منظر حقوقی تمایز جدی میان این دو مقوله وجود دارند. سوال مجری و پاسخ آقای غضنفرآبادی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس را درباره تفکیک اعتراض و اغتشاش از منظر حقوقی بشنوید.
آقای غضنفرآبادی، از بعد حقوقی بفرمایید تفاوت میان حق اعتراض مدنی و رفتار خشونت آمیز و تخریب تروریستی چطور تعریف شده؟ یعنی در قانون چی گفته شده؟ معیار تفکیک چی هست؟
بله، خدمت شما عرض شود که هم در قانون اساسی ما هم در قوانین عادی ما به این موضوع اشاره شده. حق اعتراض رو به رسمیت شناخت قانون برای مردم، اما اغتشاش رو جرم دانسته، آشوب رو جرم دانسته، برحال جرم انگاری شده. اصل این که مردم بتونن اعتراض خودشون رو در چهارچوب قانون مطرح بکنن به رسمیت شناخته شده و بارها و بارها ما این رو دیدیم که مردم برحال اعتراضی داشتن، اعتراض خودشون رو به صورت مسالمت آمیز مطرح کردن، اما اگر کسی اغتشاش بکنه یا سوء استفاده بکنه از این فضایی که ایجاد میشه در قالب اعتراض، خب اون بحث قانونی خودش رو داره، مجازات قانونی داره، برخوردهای قانونی داره، خلاف قانون هست. در صورت این خیلی واضح و روشن هست و در قوانین ما هم پیش بینی شده.
اقدامات تخریبی و آشوبگرانه در هیچ منطق و قانونی به رسمیت شناخته نشده است. اقدامی که موجب زیان مالی و روانی جامعه می شود و شیرازه زندگی مردم را برهم می زند. رفتارهای اخلالگرانه و ضد امنیت اجتماعی که قصدی جز هدف قرار دادن آرامش و امنیت شهروندان را ندارد، مبنای کاملا حقوقی دارد و قانون گذار با جرم انگاری آن برخورد قانونی را برای عاملان و آمران آن در نظر گرفته است. سوال مجری و توضیح آقای غضنفر‌آبادی در این زمینه را بشنوید.
خسارت به اموال عمومی و خصوصی، حمله به بانک ها، آمبولانس ها، مساجد، در واقع اتوبوس های حمل و نقل شهری و اماکن مذهبی در اتفاقات اخیر بسیار ناگوار بود. بفرمایید از منظر حقوقی این اتفاقات چطور پیگیری میشه و دریافت غرامت به چه صورتی خواهد؟
خدمت شما عرض شود، خب هر کسی که خسارتی رو ایجاد کرده باشه، چه به اموال دولتی، چه به اموال عمومی، چه به اموال مردم، علاوه بر این که مجازات خواهد شد، باید جبران خسارت هم بشه و در قبال این که اگر مالی داشته باشه حتما ازش مصادره خواهد شد و الا به جای اون مجازات قانونی خودش رو خواهد داشت. و کسانی که واقعا اخلال کردن، آتش زدن یا مرتکب قتل شدن، همه اینها قانون تعیین تکلیف کرده و رسیدگی خواهد شد، مستندات جمع‌آوری خواهد شد.
بررسی رویکردهای حقوقی در پیگیری خسارات و آثار زیانبار ناشی از اقدامات خشونتبار اغتشاشات اخیر دست محاکم داخلی و بین المللی را برای اعاده حقوق ملی باز گذاشته است. حجم گسترده خسارات و عمق زیانهای اجتماعی و اقتصادی مطالبه گری عمومی را برای اعاده حقوق عامه اجتناب ناپذیر ساخته است. سوال مجری و پاسخ آقای عبدی، کارشناس حقوقی، را در این زمینه بشنوید.
آقای عبدی، بفرمایید جمهوری اسلامی ایران چطور میتونه از حقوق مادی و معنوی که در حوادث اخیر آسیب دیده در محاکم بین المللی مطالبه گری و البته پیگیری کنه؟
ما در محاکم خیلی از کشورها میتونیم طرح دعاوی بکنیم، کما اینکه در بحث جنگ 12 روزه هم ما همین کارو میتونیم بکنیم. اولا که بنده به عنوان یه شهروند جمهوری اسلامی ایران فاصله ما بین جنگ 12 روزه تیر ماه و امروز نمیبینم. امروز روز 13 همون جنگه. موقع طرح دعوا نمیدونیم که 100% پیروز میشیم یا نه. این یک بحثه. ثانیا هم ما اگر با این وجود کارهای بین المللی حقوقی منو پیگیری نکنیم که نمیشه که ما بگیم مثلا از الان بشینیم خونمون طرح دعوا نکنیم که آیا اجرا میشه یا نه. قطعا اجرا میشه، چون آرای بین المللی مکانیزمای اجرایی خودشونو دارن، هم آرای حقوقی. بحث جبران خسارت داریم، وسط ما داریم، بحث غرامت داریم. اینا خیلیاشون از طریق آرای حقوقی مطابق کنوانسیون 1958 نیویورک اجرایی خواهد شد.
چه نهادی مسئول تعیین خسارت هست، هم در داخل و هم در خارج از کشور؟
ما یه دیوان بین المللی دادگستری داریم که دیوان جزو لاینفک منشور ملل متحد رکن قضاییه، مکانیزم خاص خودشو داره. ما باید شرایطشو حالا داشته باشیم که از طریق شورای امنیت بره یا از طریق سازمانهایی که عضو هستیم از یکی رأی بگیریم، خلاصه از طریق تخصصی خودش وارد بشیم.
اقدام مداخله جویانه و تحریک‌آمیز دولت امریکا در ایجاد آشوب و ناامنی در یک کشور مستقل و مردمی برخلاف همه کنوانسیون‌های بین‌المللی است و قابل پیگرد حقوقی می‌باشد. به عنوان کارشناسان حقوق بین‌الملل و بر اساس مستندات واقعی، ایالات متحده آمریکا مسئول خسارات و جنایاتی است که هم به واسطه تحریم‌ها و هم به واسطه دخالت‌ها و تحریکات رئیس جمهور این کشور متوجه منافع و امنیت ملت ایران شده و باید در محاکم بین‌المللی پاسخگوی عملکرد خود باشد. دیدگاه دکتر الهام امینزاده، کارشناس حقوق بین‌الملل، را در این زمینه بشنوید.
اقدامات مداخله جویانه آمریکا، شخص رئیس جمهور آمریکا که منجر به کشته شدن و شهادت شماره زیادی از هموطنان ما، هموطنان شهروند ما، نیروهای امنیتی ما شد و اینها چند وجه داره که به هر حال اولیش مداخله در امور داخلی کشور هست و بخش دومش برمیگرده به اینکه حالا در واقع اشتغال به عملیات در داخل خاک یک کشوری که منجر به تخریب بشه، که بارها رئیس جمهور آمریکا اذعان کرده که چه در جنگ 12 روزه و چه در این یک روز 13 ادامه اون جنگ که جنگ شهری رو میخواستن در واقع راه بندازن و آسیب جدی بزنن. آقای ترامپ بارها گفته گرفته که با دستور مستقیم من بوده. ببینید دو تا وجه داره، یکی وجه جبران خسارته که بعد آمریکا تاوان و کلیه این خسارت رو باید تقبل کنه و به دلیل اینکه این خسارت به یک کشور مستقل، یک کشوری که عضو سازمان ملل دارای مرزهای مشخصه وارد کرده، دو به دلیل اعمال جنایتکارانه شخص آقای ترامپ باید در محاکم بین المللی، مثلا دیوان بین المللی کیفری، در محاکم آمریکا، در محاکم ایران اینا تشکیل پرونده داده بشه.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
امروز اشتباه محاسباتی رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران در همه جنبه‌ها به اثبات رسیده است. به باور تحلیلگران سیاسی و همچنین کارشناسان اندیشکده‌های آمریکایی، این بار نیز اشتباه رئیس جمهور آمریکا در مداخله نابخردانه در اوضاع داخلی ایران را به اثبات رساند تا عدم درک آنها از واقعیت‌های جامعه ایران بیشتر آشکار شود. اتکای دولت مردان آمریکایی و صهیونیستی به اطلاعات و برداشت‌های غلط و درک ناقص آنها از شرایط داخلی ایران سبب شد تا آنها بر مبنای وهم و گمان مشاوران خود نتوانند به عمق تحولات ایران پی ببرند و با نسخه پیچی‌های غلط خود بار دیگر در دور باطل شکست در برابر ایران بیفتند. آقای سمیاری، کارشناس سیاسی، در ارزیابی رویکرد دولت مردان آمریکایی از شرایط داخلی ایران می‌گوید:
اندیشکده کوینسی که یک اندیشکده آمریکایی هستش و مسائل امنیتی رو تحلیل می‌کنه، امروز نوشته ترامپ عجله کرد و گفته که مثل همیشه که ترامپ در مورد مسائل مختلف بین المللی دچار اشتباهات تحلیلی میشه، در رابطه با ایران دوباره عجله کرد و اشتباه کرد. این اشتباهش میشه اشتباه سه باره ترامپ. تنفس مصنوعی هایی که سایرین داشتن بهش میدادن، حتی اروپایی ها داشتن بهش میدادن، دیگه اثرگذار نیستش، بس تدریجا دارن هایپ میشن، یعنی میخوان صحنه رو ترک بکنن تا با یه سناریوی دیگه، حالا ممکنه هر سناریویی باشه، دوباره به صحنه بازگردن. چون که همون بحث اولام، اینها متوجه هستن که ما داریم شمشیرهای آخر رو میزنیم.
اما آنچه معادلات مداخله جویانه سران امریکایی و صهیونیستی را برهم زد، آگاهی و هوشمندی ملی بود که صحنه تحولات را به رغم همه سناریوهای دشمن تغییر داد و دستاوردهای دفاع مقدس جنگ 12 روزه را این بار در صحنه سیاسی و اجتماعی تکرار کرد تا نقشه تروریست ها و صهیونیست ها در بی‌ثبات سازی کشور براب شود و همان گونه که خود اعتراف کردند در اجرای برنامه هایشان سرخورده و مایوس شدند. آقای سیمیاری، کارشناس رسانه و تحلیل چرایی شکست سناریوهای مداخله جویانه در تحولات اخیر:
آشوب های هسته های تروریستی مسلح نمود پیدا کرد و بالا اومد. هدف چی بود؟ هدف این بودش که اون انسجام ملی که به وجود اومده بود در ایام جنگ، ما تو ایام جنگ انقدر انسجام ملی بالا بود، بعضی وقتا میبینیم تو همین تلویزیون میگفتیم که آقا خواهش میکنیم که مثلا یه خورده رعایت پلیس رو بکنید، انقدر گزارش ندید، مثلا مراقبت بکنید که خودتون عملیات خیابانی انجام ندید، بعضی وقتا این پیکای موتوری دارن حرکت میکنن، برید مثلا اینا رو بازرسی بکنید. این انسجام اجتماعی که مردم اصلا درخواست میدادن به نیروهای امنیتی، به پلیس که آقا ایست بازرسی بذارید، دشمن رو شوکه کرد.
سناریوهای دشمن در ادامه آشوب و اختشاش با حضور هوشمندانه مردم در صحنه خونسا و به حاشیه رفت تا یک بار دیگر پیام همراهی و همبستگی مردم ایران صحنه واقعی تحولات را تعیین کند و آنها را در اجرای نقشه هایشان ناکام گذارد. پیام اقتدار و همراهی مردم ایران گزاره های جعلی مانند خستگی و روگردانی مردم ایران را باطل کرد تا واقعیت های میدان که پایداری ملی در دفاع از حاکمیت و استقلال ملی است به جهان مخابره شود. دکتر بروجردی در تحلیل پیام مردم ایران در راهپیمایی 22 دی ماه می گوید:
پیام مردم این بود که ما پیوندمون با نظامی که خودمون به وجود آوردیم، مردم صدها هزار شهید دادن برای اینکه این نظام به وجود بیاد، ماندگار باشه. دوران سخت جنگ تحمیلی رو سپری کردن، فتنه های متعدد رو. پیام عجیبی داشت، یعنی شاید کمتر تحلیلگری تصور میکرد بعد از این حوادث تلخ که متاسفانه تعداد قابل توجه جان خودشون رو از دست دادن، به شهادت رسیدن. این گونه مردم پای نظام بیستند و زن و کودک و پیر و در اقصا نقاط کشور، یعنی من تماس داشتم با برخی از استانها، مثلا مشهد میگفتم قطعا از 20 بهمن امروز شلوغ‌تره. یک تو دهنی بود به نظر من به کسانی که طراحی کرده بودن، سرمایه گذاری کرده بودن.